Rossiya دوم نگفتیم مگه؟ ها یعنی
مطلب دوم از
اون من مطلب دوم موند و پس مطلب دوم گفته نشد. مطلب دوم در مقام نقد فرمایش شیخ آن است که مدلول هیئت نهی چیزی جز من از عمل نیست، همون گونه که به دلالت ظهوری هیئت نهی لزوم من و زجر را فقط دلالت می کند، لیکن چون این مدلول مفهومی وجودی است که منتزع از عدم فعل و ترک آن می باشد، فی نفس اقتضای استمرار و دوام را دارد و این غیر از تکرار به معنای استمرار و دوام را دارد و این غیر از تکرار به معنای تکثر و تعدد است که تنها در امور وجودیه قابل تصویر می باشد. بر همین اساس ما دلالت هیئت نهی را چه بالوضع و چه به ظهور بر مره و یا تکرار به معنای تکثر و تعدد و عدم تکثر و عدم تعدد اصلا نمیپذیریم، ولی استمرار و دوام را از مقتضیات مربوطه به خود مدلول هیئت نهی میدانیم که عقل آن را درک می کند. مطلب سوم این است که بر فرض ما مقایسه میان امر و نهی را درست بدانیم و تکرار در مدلول نهی را معقول و متصور بشماریم، در صورتی که شک کنیم متعلق نهی آیا در خصوص اول زمان ممکن عرفیه پس از صدور نهی قبیح است و در زمانهای بعدی قبح ندارد، و یا در زمانهای بعدی هم قبح دارد، اون چه که نیاز به دلیل دارد اثبات اختصاص قبیح بودن آن به زمان اول و قبیح نبودن آن در زمانهای بعدی است، نه اثبات قبیح بودن آن در زمانهای بعدی. اونی که نیاز داره اثبات بشه اختصاص قب به اول زمان و قبیح نبودن در سایر ازمنه است، اما قبیح بودن در سایر ازمنه نیاز به اثبات نداره. حالا چرا؟ بله؟ نه اختصاص رو ما میگیم، نگفتیم آقا قبیح بودن در زمان اول رو. بله؟ خب دلیل بر قبیح نبودن رو شما ثابت کنید در زمان بعد میشه امره. بله؟ حالا دقیق بفرمید چرا تموم کنم مطلب رو. چرا؟ چون قانون تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ذاتیه مقتضی قباحت موضوع در هر زمانی است. قباحت موضوع در هر زمانی است، چه زمان اول چه زمانهای بعد، مگر این که به دلیلی ثابت شود در خصوص زمان اول یا مکان خاص مفسده در موضوع ثابت است. و لذا فرمایش شیخ طوسی مبنی بر دلالت نهی بر مره قابل قبول نیست، و استدلالی هم که ذکر کردن پذیرفته نمی شود. ببینید مرحوم شیخ فرمودن قبیح بودنش در زمانهای بعد معلوم نیست، اینو گفتن دیگه. قبیح بودنش در زمان اول قطعیه، در زمانهای بعد معلوم نیست. ما میگیم شما قبیح نبودن در زمانهای بعد رو باید ثابت کنید، ولی ذات این موضوع به حسب مفسده‌ای که در موضوع وجود داره اقتضای این رو داره که در زمان دوم و سوم همچین قبیح باشه. بله، اگر شما ثابت کردید در زمانهای بعد قبیح نیست، اون وقت اثبات میکنید که در خصوص زمان اول قبح دارد. و اما قرائن عامه برای دلالت نهی بر تکرار، محقق عامدی در مقام استدلال برای اثبات دلالت نهی بر تکرار به دلیلی استناد می کند که در واقع قرینه عامه برای دلالت نهی بر تکرار می تواند مطرح شود. ایشون می فرمایند دلیل ما بر دلالت و اقتضاء نهی نسبت به تکرار این است که اگر مولایی به عبد خودش بگوید لا تفعل کذا. و این نهی مجرد از هر قرینه باشد، چنانچه عبد منهی و عنه را در هر زمانی از ازمنه پس از صدور نهی انجام بدهد، به عنوان مخالفت کننده با نهی مولای خودش شناخته می شود و عقلا او را مستحق مذمت می دانند، در حالتی که اگر نهی مقتضی تکرار نبود، با ممانعت این شخص از انجام عمل در اول وقت ممکن، اطاعت نهی صورت گرفته بود و با اطاعت آن این نهی نسبت به سایر زمانها ساقط شده بود، و با انجام عمل منهی و عنه در زمانهای بعدی به لحاظ سقوط نهی عند العقلا مخالفت با نهی صورت نمی گرفت و او را مستحق مذمت نمی دیدند. ببینید ایشون می فرماید، سؤال، آقا فرموده، مولا فرموده لا تشرب هذا المایه، این مایه رو نخور. اگر در آن بعد از صدور نهی، نه در آن دوم، نه در آن سوم، همینطور در یکی از آنات بعد، این شخص در آن اول ممانعت کرده اما در آن دوم یا آنهای بعد آمد چه کرد؟ همین شرب مایع رو کرد. عقلا میگن این مخالفت با نهی مولا کرده یا نکرده؟ قطعا میگن مخالفت کرده. او رو مستحق مذمتش میدانن یا نه؟ میگن مستحق مذمته، مخالفت با نهی مولا کرده. خب اگر چنین بود که نهی دلالت بر من رمی نمود، به معنای این بود که ممنوع عبارت است از فرد اول یا فرد دیگه غیر از فرد اول، برای یک فردش بود. همین که یک فرد رو، چه فرد اول باشه، قطعا طبعا فرد اول مقدمه، چه فردهای دیگه باشه، همین که یک فرد رو این فرد، این شخص ممانعت ازش بکند، خب اطاعت نهی کرده دیگه، چون مره رو دلالت داشت. ممنوع عبارت بود از چی؟ یک بار ممانعت از عمل، یک بار ممانعت از عملم که بعدش انجام شده. اگر اطاعت محقق شده باشد، خب نهیش هم ساقط میشه در زمانهای بعد. اگر نهی ساقط شده باشد، طبعا در آنات و زمانهای بعد اگر این فرد مخالفت بکنه، مخالفت با چی میکنه؟ کدوم نهی ساقط شده؟ لذا عقلا نباید اینو مذمتش کنن، نباید اینو خدمت شما عرض بشه که مخالف با نهی مولا چی تلقی کنن. این که مخالف تلقی میکنن، پس معلوم میشه که نهی دلالت بر تکرار دارد. عرض میکنیم محقق آمدی در حقیقت یک ادعا دارد و یک استدلال. اما ادعای ایشون عبارت است از اقتضای نهی نسبت به تکرار ولی در این ادعا و مراد ایشون دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مراد ایشون از تکرار در اینجا همون تکرار در باب امر، یعنی تکثر عدمی یا تعدد اعدامی باشد، عدمی یا تعدد اعدامی باشد، که اگر این مراد ایشون باشد علاوه بر این که ادعایی غیر معقول است، همون طوری که در گذشته توضیح دادیم، دلیلی هم که مطرح کرده اند دلالت بر این معنا ندارد، چون منشأ حکم عقلا به مخالف دانستن عامل به منهی و عنه در هر زمانی که انجام بدهد و منشأ مذمت این شخص توسط عقلا منحصر در مطلوبیت عدمهای متکثره، در مطلوبیت عدمهای متکثره و یا اعدامات متعدده نیست، تا دلالت نهی بر تکرار به این معنا را ثابت کند، بلکه می تواند منشأ این حکم عقلا اقتضای نفسی مدلول هیئت نهی، یعنی من نسبت به استمرار و دوام باشد، به تفصیلی که عرض کردیم. شما میگید حکم عقلا، همینطور که انشاءالله بعدم خواهیم آمد، این حکم عقلا به ما هم عقلا نمیتونه باشه در اینجا، این حکم عقلا مستند به یک چیزی باید باشه. خب یا بیاد شما میگید آقا منشأش اینه که عقلا دیدن متعلق نهی مطلوبیت عدم های متعدده یا مطلوبیت اعدامات متعدده، اینو میخواد بگید؟ نه، میتونه این نباشه، میتونه منشأ حکم عقلا این باشه که دیدن اصلا مدلول نهی، متعلق نهی، عبارت از چیزی که خود به خود اقتضای دوام و استمرار رو داره، نه تکراره به معنای مطلوبیت عدم های متکثره یا مطلوبیت اعدامات متعدده که به صورت دفعی باشد. دوم این که مراد ایشون از تکرار این معنا نباشد، این تکرار در باب امر تکثر و تعدد نباشد، بلکه مراد ایشون دوام و استمرار باشد. در این صورت تکرار معقول است و ادعای اقتضای نهین نسبت به این چنین تکراری هم میتواند موجه باشد، و دلیلی هم که ذکر کردن میتواند در مسیر اثبات این مطلب قرار بگیرد، که حالا عرض خواهیم کرد چجور در مسیر قرار میگیرد، نگفتیم دلالت میکند، و دقت در کلام محقق عامدی روشن می کند که مراد ایشون از تکرار در اینجا دوام و استمرار است. چون عبارت ایشان این است که اتفق العقلاء علا ان النهی عن الفعل یقتضی الانتهاء یقتضی الانتهاء عنه دائما و یا میگوید لو لم یکن النهی مقتضیا للتکرار و دوام لما کان کذاله، یعنی هر جا تکرار آورده دوام را آورده. در اول مطلبش هم اقتضاء انتهاء دائمی رو آورده، یعنی تکرار در اینجا از ظاهر عبارت مرحوم محقق حامدی به دست میاد که مرادش همون دوام و استمرار است، نه تکرار به معنای تکسر و تعدد. این در رابطه با ادعایش. و اما استدلال ایشون، عرض میکنیم که این استدلال در صورتی درست است که مراد ایشون این نباشد که عقلا به ما هم عقلا حکم به دوام و استمرار من از منهی و عنه می کنن، چون اون چرا عقلا با لحاظ مفاسدی که در انجام عمل هست و نظر به لزوم حفظ نظام اجتماعی حکم به آن می کنند، اصل لزوم اطاعت از مولای ناهی در جهت ممانعت از عمل است. این رو حکم کنه که قبلا هم گفتیم. و اما این را که علی الدوام باید ممانعت شود یا در یک برهی خاص عقلا به ما هم عقلا نسبت به یکی از اینها حکمی ندارن، این در صورتی که مرادش واقعا حکم عقلا به ما هم عقلا باشه. و اما اگر مراد ایشون این باشد که عقلا به لحاظ این که مدلول هیئت نهی یعنی منع از عمل را از مفاهیم وجودی منتزع از اعدام مضافه دیدن و استمرار و دوام را مقتضای خود منع از عمل دیدن، انجام عمل را در هر زمانی از ازمنه پس از صدور نهی و تا هنگامی که مولای ناهی انجام آن را اجازه نداده است مورد مذمت قرار می دهند. اگر این مراد باشد این سخن درست است، ولی در این صورت دلیل دلالت نهی بر استمرار و دوام در که عقل خواهد بود. دلالت نهی بر استمرار و دوام در که عقل خواهد بود، نه حکم عقلا. به ما هم عقلا، حکم عقلا منشأ داره اون وقت اینجا. فیت حسل این که ما دلالت نهی بالوضع یا به ظهور یا بالقرائن العامه بر تکرار به معنای مصطلح در باب امر و یا بر مر را اساسا نمیپذیریم، ولی دلالت آن بر استمرار و دوام را به دلیل اینکه مدلول هیئت نهی را مفهومی شکل می‌دهد که عقل اون مفهوم را جدای از استمرار و دوام نمی بیند، به این لحاظ قبول داریم. این در حقیقت نه قول قائلین به مره رو ما قبول کردیم، نه قول قائلین به تکرار را، و دلالت هیئت نهی بر اصل من رو به ما انه نهی و هیئت نهی قبول کردیم. بله، از مفهوم مدلول نهی استمرار و دوام رو میفهمیم، ولی این رد به دلالت نهی دیگه چی؟ ندارد. این در واقع از مقتضیات مدلول نهی است، نه از مقتضیات خود نهی که دلالت بر مطلب بکنه. هذا تمام الکلام در مطلب چندم آقا؟ چهارم بود یا پنجم؟ بس چهارم. یک نکته باقی مونده که باشه برای فردا دیگه. اللهم صل علی